بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1 22 8 97.
جمع رو میگفتیم، گفتیم در تثنیه و جمع در واقع لفظ دلالت بر یک معنا میکنه. اون معنا چیه؟ المسما به هذا اللفظ، المسما به زید. بعد او بره سلام علیکم، علامت تثنیه روی اون میاد. یک جمع. آقا حالا اگر شما این جواب رو از ما نپذیرید، بگید نخه، کلمه زیدان بدون معنای جامع داره مستقیما در این زید و این زید استعمال میشه، خواهیم اینطوری تحلیل کنیم، تحلیلمون از تصنیم و جمعیه. آخون جواب میده، میگه آقا اگر اینم باشه سلام علیکم، اشکال نداره، اما باز هم این استعمال در اکثر نیست. چرا استعمال در اکثر نیست؟ آخون میگه شما در کلمه زیدان اینجا دو تا دال دارید، دو تا دال دارید، یکی کلمه زید، یکی الف و نون. تثنیتون رو، تعدد رو این به شما میده، اینم لفظ و معنا، بازم استعمال در اکثر نیست. چه موقع استعمال در اکثره؟ موقعی که ما در اینجا ما از زیدان یه باکیه اراده کنیم، یه جاریه اراده کنیم، بعد هم از این دوتا اراده کنیم هم از این، که بگیم زیدان به تثنیه و به مادش و الف و نونش رو هم داره یه دو میده، کما از است و املا، حالا دوباره داره یه دو دیگه هم میده. آخو میگه اینو لم یقلوه احدو ولا یجدی، نه صحیحه، نه فایده داره، نه کسی استعمال میکنه، نه کسی اینو گفته. اینم بخونیم، معنه و تثنیه و جمع فعل اعلام، انما هو و حرف حق اینه، تثنیه و جمع به تأویل المفرد به یک معنایی، زید لفظ زید دارد برای یه معنا میکنه. معنا چیه؟ المسما به ها، به اون الفاظ، المسما به زید، بعد او تثنیه میشه، این جواب اصلی. حالا اگه اینم قبول نکنید، معنه لو قیل گفته شد که چی؟ بعدم التأویل و کفایت الاتحاد فی اللفظ فی استعمالهما، استعمال تثنیه و الجمع حقیقتا در متکسر و متعدد، یعنی چی؟ یعنی بحیث جاز اراده تو عین جاریت و اراده تو عین باکیت من تثنیه العین حقیقتا. کاری هم به معنای جامع المسما نداریم. آخون میگه بازم جواب میدیم، لما کان هذا من باب استعمال لفظ فی الاکثر ایضا، اینم از باب استعمال نیست. چرا؟ لأن یه مبدع تصدیقی بیرون داره، شما الف و نون رو به عنوان دالون آخر به حساب کنید، وقتی حساب که اون موقع اینو میگیم، لأن هیئت تثنیت و الجمع اون هیئت هست که انما تدل على ارادت المتعدد مما یراد من مفرده ما. چی اراده شد از مفرد؟ حالا این داره متعددش میکنه، فیکون استعمالهما و ارادت المتعدد، فیکون استعمالهما و ارادت المتعدد من معانی، از معانی مفرد هرچی بود، ای داره تثنیه و جمعش میده. که حالا شما میگه آقا تو مفردش چون فقط لفظه که به معنا پیوند داده شده، ما میخوایم این جامعه المسما هم نبینیم، میگه اشکال نداره، اما تثنیه رو داره داله هیئت درست میکنه. اینجا وقتی استعمالش اینطور شد، کان استعمالهما فی معنا واحدن، بازم استعمال در معنای واحده، کما از استعملا و ارید المتعدد من معنا واحدن منهما. چجور بود اگر یه زید جاری علامت تثنیه روش میمد دوتا میشد؟ حالا رو زید لفظ علامت تثنیه اومده، یعنی دوتا لفظ زید شده، فقط شما تحلیلتونم مفردش لفظ بیمعناه، نه معنای جامعه المسما به ما. شما داری میگی که چجور بود اگر زید جاریه بود، حالا تثنیه روش میمد میشد دوتا زید جاری، عین جاریه بود، تثنیه روش میمد میشد دوتا عین جاریه. حالا یه زیده، لفظ زیده، علامت تثنیه روش اومده شده دو تا زید، باز میگه استعمال لفظ در اکثر نیست.
این استعمال همه به معنی واحد رو یک کانه برش در تحقیل گرفتید؟
فیکون، نه ادامهش بود، داشتم من معانی توضیح میدادم، این خبرشه. فیکون استعمالهما، استعمالهما فی معنا واحدن. من نه اون من معانی داشتم توضیح دادم، دوباره کانش تکرار کردم که واضح بشه. تمام شد. نه لو اريد مثلا من عینین فردان من الجاریه فردان من الباکیه، اونجا کانم من باب استعمال معنیین فی عینین فی المعنیین، اون موقع میشد یه حرفو بزنیم. الا ان حدیث تکرار لا یکاد و یجدی فی ذلک اصلا. اینجا ما با تکراری که در تثنیه و جمع وجود داره نمیتونیم مشکلمون رو حل کنیم. هیچ کس هم تا حالا نگفته. فچرا فان فیه الغاء قید الوحدت المعتبره ایضا، دوباره دارید اون قید وحدتی رو که صاحب معالم ادعا کرد. خب این حرف صاحب معالم بود، صاحب معالم بود که گفت تو مفرد مجاز تو تثنیه و جمع حقیقته، میگیم تو تثنیه و جمع قید وحدت رو خراب کردیده. پس این حرف حرف صاحب معالم نیست. چرا؟ ضرورت ان تثنیت عند صاحب المعالم انما یکون لمعنیین او لفردین، باز به قید الوحده. اینو که نمیگه و الفرق بین التثنیه والجمع و بین المفرد انما یکون فی ان المفرد موضوع للطبیعه و التثنیه موضوع لفردین من الطبیعه او لمعنیین. صاحب اما این که بگه ما دو تا جاری و دو تا واکه بخوایم اراده کنیم، این دیگه صاحب معالم اینم نگفته که ما هو اوزحو من ای اخفا. تمام شد. فما ای اول حرف خودمون رو زدیم، بعد اومدیم حرف خودمون استدلال عقلی بود، لذا اصلا مشکل ادبی و لفظی نداشتیم. و اگر اون استدلال عقلی نبود که از حیث روانشناسی نفس متکلم بود، اگر اون محضور وجود نداشت، دیگه ما مشکل ادبی نداشتیم. جناب معالم و قوانین در فضای مشکلات ادبی سیر کردن، یکی رفت سراغ شرط الوازه که قوانین باشه، یکی رفت سراغ قید موضوع لقید وحدت، بعدم با قید وحدت اومده بین تثنیه و جمع فرق گذاشته، تثنیه بین مفرد و تثنیه و جمع فرق گذاشته، مفرد رو مجاز دونسته، تثنیه و جمع رو حقیقت دونسته، ما هم مجاز بودن مفردش رو خراب کردیم، یه بابا مبنا خودمون یه بابا مبنای خودش، هم حقیقی بودن تثنیه و جمعش رو خراب کردی. تمام شد. خب آخرین نکته، بعضی از مفسرین گفتند که بیشتر از عامه است این، البته گفتند که این که روایت دارد که آیات و شریفه قرآن بتونی دارد، این بتون از باب استعمال لفظ در اکثر از یک معنا. تمام شد. آخون بخون محال. پس از چه بابه؟ نمیدونیم. احتمالات متعددی وجود داره. ممکنه بگیم که اون بتون از یک جنس معانیه که حینی که این لفظ در این معنا استعمال میشه، رسول اکرم اون بتون رو متوجه میشن. نه اینکه اون اصلا ربط به دلالت این لفظ بر این معنا داره. از این استعمال این لفظ در این معنا او بتون متوجه به ذهن میان، یا اصلا ممکنه از مقوله ذهن باشه، علم حضوری باشه، او میفهمه ما نمیفهمیم. یا اینکه نه اصلا فضای علم حصولی و مفهومیه، این لفظ در این معنا استعمال میشه، این معنا لوازمی داره و اون معانی دیگه با این ارتباط دارن و او اینطور میفهمه. فضا قبلیه تو فضا اصلا علم حصولی میگه بابا اینی که این لفظ در این معنا استعمال میشه، این در این فضای استعمال اونها فهمیده میشن، فهمیده شدنش از فضای ملازمه و برهان لم و انو یا استعمال و دلالت و اینا نیست. اولی خیلی عمه، دومی میگه نه اصلا لوازمه اینه، نه اینکه این لفظ در اونها استعمال، این لفظ در این معنا استعمال شده مثل برهانه، اونا لوازمشن، ممکنه از راه های دیگه باشه. اون اینجا دیگه ما علم نداریم که بخوای کیفیتشو تحلیل کن.
اولی
جانم
اولی چجوری
میفهمی؟ اصلا فهمیدن به معنای علم حصولی نیست. او این لفظ در این معنا استعمال شده، ها یه طوریه این استعمال، یه طوری شما نمیدونیم چیه، یه طوریه که او اونی که باطن شناسه و میفهمه، او در حال استعمال و در ظرف این استعمال اون معانی رو تلقی میکنه. اصلا اونا ربطی به مقام نه دال نه مدلول نه کیفیت و دلاله اینم ندارن اصلا.
بس ما قرآن
جانم
این داره؟
نمیدونی؟
نه، آقا این بدن قرآن نمیشه. من این یه چیزی در یه معنی، بعد من یه چیز دیگه
میفهمم.
خب ربطی به قرآن نداره.
خب اگر این نبود،
من اونو معنی قرآن هم اینه، بعد من یه چیز
دیگه. نه، داره تو فضای علم و حصولی دوباره تحلیلش میکنید. او میگه که اگر این نبود اون فهمیده نمیشد. اگر این نبود اون به دست اون که
نمی... باشه، باز میشه علت برای اون، نه که
قرآن باشه. نه نه ببین تو نشد. الان بخونم عبارت رو باید توضیح بدم. لعلک تتوهم ان الاخبار الداله على ان للقران بطونا سبعه او سبعین تدل على وقوع استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد. فضلا جواز امکانش درست نمی کنی، مثلا وقوع داره کجا؟ همه اون روایاتی که میگن ان للقران زهرا و بطنا. خب اخون یعقول ولکنک غفلت عن انه شأن جنات که لا دلاله لها لون روایات، اصلا روایات باطن قرآن، علی ان اراده البطون کان من باب اراده المعنا من اللفظ، اینا از باب دلالت باشن. یعنی این لفظ داره دلالتی بر اون معنا میکنه که حالا این دلالته، این دلالت تو فضای علم حصولی، تو فضای مفهومیه، این دلالته دلالت لفظ بر باطنه باشه یا دلالت لفظ بر یه معنایی که اون معنا میخواد. نه، لعله کان به ارادتها، اراده اون بطون من انفی انفسها، اصلا خودشونه. اما کجا اینها به دست میان؟ اراده الهی کجا به ای تعلق میگیره و نفس نبوی کجا اون رو میفهمه؟ حال الاستعمال فی المعنا، اونجایی که این لفظ داره در معناش استعمال میشه، در ظاهر آیه استعمال میشه، این شأنی درست میکنه، شرایطی درست میکنه که اون باطنه توسط رسول اکرم صلوات الله علیه فهمیده میشه، به دست میاد، معلوم میشه. قدر متیقنش رسول اکرمه و بعدش هم بالوراثه به ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین سرایت میکنه. به اعتقاد خیلی ها همینه، میگن اصلا بطون توقیفیه.
حالا اونایی که مثلا توقیفی
نمیدونن چی؟ اونا تحلیل دیگه ای دارن. باز اونا تحلیل میگه یه تحلیل، پس بالاخره لا من اللفظ کما از استعمل اللفظ فی البطون فی المعانی باطنیه، نه از باب استعمال نیست. این یه توجیه. نمیخواد آخون اصرار کنه که این درست. حالا جمله آخرمو میگم، چرا دوت او کان المراد من البطونه لوازم معنا، یا نه میخواد بیارتش تو فضای علم حصولی. او خیلی خیلی مبهمش کرد تفسیر اولیه، ها خیلی مبهمش کرد، میگه این داره استعمال شد در این معنا، یه شأنی درست میکنه، شرایطی نمیدونم چیه که اونا به دست میان. نگو هم فهمیده میشه این مفهوم حضوری، ممکنه مفهوم باشه، ممکنه اصلا تلقی وجدانی علم حضوری باشه، هر چی باشه ما نمیدونیم. یه پله بیا بالاتر، آقا میگه حاله به مجهوله، باش. یه پله بیا پایینتر، میگه نه، من میگم لفظ در این معنا استعمال شد، اونا لوازم این معنا ها. او کان المراد من البطون لوازم معنا، کدوم معنا؟ معنایی که المستعمل فی اللفظ. باز آقا اگر لوازم باشه دوباره درسته تو فضای علم اصولیه، اما باز اینطور نیست که هر کسی بتونه ملازم این معنا رو با اونا پیدا بکنه. باز اینم ممکنه با توقیفیت بسازه، ممکنه هم نه، ممکنه کسی بگه فقط اونها لوازم رو میفهمه، ممکنه بگه دیگری هم میتونه بفهمه. نظام میگه و ان کان افهامونا قاصرتا عن ادراکا، یه حد وسط اصلیه. ما چرا با تردید داریم میگیم؟ با تردید داریم میگیم که برای شما یه چیزو فقط بگیم، بگیم راههای دیگه‌ای برای توجیه و تفسیر بطون وجود داره. راهش منحصر به استعمال لفظ در اکثری که ما محال میدونیم نیست. اینم رجم به غیبه که ما بگیم این است یا آن است یا آن. چون این موقعی ما میتونیم حرف بزنیم که اصلا بدونیم بطون چیه. فرض اینه که ما الان نمیدونیم. پس من فقط دو تا راه برای تو گفته که فقط احساس بفهمی حصر به استعمال لفظ در اکثر وجود نداره. استعمال لفظ در اکثری که برای ما باطل، یعنی ما یه مشکل ثبوتی داریم با استعمال لفظ اکثر، بعد شما بگی اصلا این مشکل ثبوتی داره راه تفسیر بطون رو میبنده، میگیم نه، بطون راه های دیگه برای تفسیرش وجود داره. دو تاشو من گفتم، ممکن 10 تا دیگه هم وجود داشته باشه. مثلا مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه اعتقاد نداره که بوتون از نوع مفاهیم متعارفه، ابدا قبول نداره. ببینید استعمال یعنی چی؟ دلالت یعنی چیزی که داریم میگیم، یعنی این یه لفظه، این یه معناشه، اینم یه معناشه، اینا هم عرضه، هم رتبتن. مرحوم علامه طباطبایی میگه ظاهر روایات، علامه طباطبایی استدلال داره بر این، میگه ظاهر روایاتی که میگن بوتون رو مثل مراحل عوالم تفسیر میکنه. میگن چجور عوالم خلقت مراحلی داره، بواطنی داره، قرآن هم بواطنی داره. این یعنی بوتون تو رتبه های بالاتری از این معنا، باطنن یعنی ما دستمون بهشون نمیرسه. میگه بعد بوتونم به این معناست، کنایه از این. لذا یه جایی میگه که اینها آره بوتون به اون معناه. اگر ما بوتون رو اینطوری معنا کردیم، اصلا قرار نیست که لفظ در ای استعمال بشه بعد در یه رتبه بالاترش هم استعمال بشه. اصلا از مقوله استعمال و دلالت لفظی نیست. حالا از چه مقوله نمیدونیم، اینجا باید هزار تا تحلیل اتفاق بیفته. حالا بفرمایید. حالش دادم آخه به جهلمون با این تفسیر. همه حرفم همینه، واقعیت قضیه. ببین دوباره بگید صغرا کبراشو مستشکل فکر کرده که روایات بوتون از باب استعمال لفظ در اکثر فقط توجیه میشن، و اگه تو استعمال لفظ در اکثر رو مسدود کردی، روایات بوتون توجیه نمیشن. آخوندم دیگه بزرگوار چرا رجمه به غیب میکنم؟ مثل تو میدونی بوتون چیه؟ ان للقرآن زهرن و بطن چیه؟ بطن تو اول بگو بطن چیه تا دعوا کنی. و ازا جال احتمال بده، من دو تا راه البته نشون میدم که بوتون راه دیگه هم داره. اونا اصلا بحثو از روایات مثال براش نمیارن، بحثو از اشعار و ادب مثال میارن، همون چیزایی که مثل آیت الله سبحانه تو علم رزدی دید، شمس فدجا و اینا که گفت
تو آیت
نه شاهد نداره، شاهد نداره. میشه براشون اوورد اما نه که تو این باب شاهد آورده باشن نداره. مثلا ما چه شاهدی میتونیم براشون بیاریم؟ ماه موصول تو رفع مالای علمون توی شبه موضوع شبه حکمی، یه جامع نداشته باشه مشکلمون این بود دیگه. توی حدیث رفت، خاطرتون هست دیگه، رسائل گفت جامع بین موضوع و حکمی نداریم، رفعه مالای علمون به قرینه اخوات در شبه موضوع استعمال شده. یه مشکل مقدر بود، یه مشکل ما بود. مقدر یکی اقرب الی معنا بود، یکی سه تا احتمال درست کرد براش، یکی انسب به قواعد عربیه بود، یکی به قرینه اخوات بود. نسبت به مقدر، یکی هم نسبت به ماه موصول. ماه موصول چون میشه استعمال لفظ اکثر حل کرد. خب تمام شد، بریم سراغ بحث مشتق که بحث مهم و سختیه. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل اینکه وارد بحث مشتق بشم به صورت میدانی و ریز، اول تحریر محل نزاع اصلش رو میگم که ما تمام این دو سه صفحه اولیه که میخوایم بخونیم قرار همه این مقدمات اینو برا ما حل کنه، یعنی قرار همه این ریز و مطالبی که داریم میگیم هر کدومش یه سرفصلی ها. الان میخوایم در مورد مشتق اصولی و ادبی صحبت کنیم و رابطه شون با هم، میخوام در مورد زمان صحبت کنیم و احکامش، میخوام در مورد عناوین جامده جاری بر ذات صحبت کنیم با لوازمش، میخوام در مورد اختلاف تلبسات صحبت کنیم، دعوای با فصول، با همه این مقدماتی که میخوام بگیم تهش بعد از اینکه تمام قال عقوله ای بحثو خوندیم، قرار آخرش ما رو همه اینا رو هم بیان این مطلب برام معلوم بشه که چی. بسم الله الرحمن الرحیم. این دعوای اصلی بحث.
اصولی این معروفه بینشون که استعمال مشتق
نسبت به گذر، نسبت به حال حقیقی قطعا زمان حال حقیقی، نسبت به زمان آینده قطعا مجازیه، نسبت به زمان گذشته اختلافی.
تمام شد، اون همه شدید. حالا بخواییم در مورد زمان گذشته بحث کن. سوالی وجود داره، او سوالم اینه، او سوال اینه، مشتق اسم، یعنی جمله‌ای که مشتق داره شرکت می‌کنه جمله اسمی است نه جمله فعلیه. وقتی مشتق اسمه و جمله هم جمله اسمی است، ببین وقتی میگم مشتق اسمه یعنی دارم مفرد رو تحلیل میکنم، وقتی میگم جمله یعنی دارم دلالت تصدیقیه شو تحلیل میکنم، اینجا دارم دلالت تصوریه شو تحلیل میکنم. وقتی مشتق اسمه تو موضوع له اسم زمان نوشته نشده، لذا هم جملهش میشه اسمیه که افاده استمرار ثبوت داره. تو موضوع له اسم زمان نوشته غیر مخترن به حد رزمنت السلاسه. وقتی زمان نوشته نشده استعمار در غیر معاوضه علیه وجود نداره. آخه لفظ زید وضع شده برای این معنا، این دیگه گذشته و حال آینده نداره که، لا به شرط از گذشته و حال آینده، چون زمان تو موضوع لهش نیست، ذات و معناه مجردن هم از زمانه. لذا در مورد همه ازمنه یکسانه، فقط ذاتش باشه نوکرشی. پس مشتق وقتی زمان نداره چگونه ما میخواییم در مورد دلالتش بر زمان صحبت کنیم که یه جا حقیقی یه جا مجازی بار اختلافی؟ اصلا معنا نداره که فعل بود دعوا میکرد، چون تو موضوع لهش زمان هست. بعد میگه استعمار فی موضع له که تو موضوع لهش زمانه. کدوم زمانه؟ تو موضوع لهش زمانه گذشته هست برای زمان گذشته. تو موضوع لهش کدوم زمانه؟ زمانه خاله. پس اصل این سوال و این بررسی غلطه، چون اصلا حقیقت و مجاز نسبت به رابطه بین اسم و زمان تعقل نمیشه. تو باید وجه برای تعقل ای پیدا کن. افتاد آقا؟ خب چه جوابی به ای دادن؟ به ای سوال چه جوابی دادن؟ گفتن نه، دعوامون همون دعوا تصوریه است و قبولم داریم که تو مشتق زمان وجود نداره، اما سوال صحیحه. دغدغه معلوم شد دیگه ها؟ خب میگم خود چجور سوال صحیحه؟ اینطوری توضیحش میدم، یعنی آخری بس میخوایم به ای برسیم، آخری دعوا میخوایم به ای برسیم. اونا میگن که آقا ما یه لفظی داریم و یک معنایی داره این لفظ، ما دعوامون رو سعه معناه، معنا زمان نداره اما کشش داره، سعه داره، میخوایم ببینیم سعه این معنا به حدیه که فقط حال رو بگیره، نه آینده رو بگیره، نه گذشته رو بگیره، یا اینکه سعه معنا به حدیه که هم گذشته رو بگیره، هم آینده رو بگیره، هم حال رو بگیره. سعه این معنا دائره موضوع لهش به حدیه که وقتی انطباق میخواد پیدا بکنه بر ظرف زمان اینقدر کشش داره که دوتا رو بتونه پوشش بده. بعد ثمرش چی میشه بچه ها؟ ثمرش میشه که این مشتقی استعمال شد و قرینه معینه برای زمانش نیومد، چون سعش از اعم از دو تاه فی حد نفسه ممکنه ای باشه، ممکنه ای باشه نسبت به زمان مجمل. اگه سعش فقط اقد باشه نسبت به زمانش هم دلالت داره، معلوم میشه به خاطر محدودش، نه اینکه ای داره استعمال میشه توش. کشش تصوری موضوع لهش رو میخواییم ببینیم چقدره.
از این جهت اصولی این روی بس کنم، ولی واضحه که مشتق خودش دلالتی بر زمان نداره. این تأویل بحثه و تحلیل تصوری محل نزاع.
خب
نه درسته، اضافه داره. یعنی وقتی مشتق اومد تو موتن استعمار قرار گرفت و استعمال شد، حالا یه استعمال چقدر میتونه پوشش بده؟ اضافه شو بگو درست در بیان. اهمینجا هم دوتا نکته در بیان، اهمینجا
کشش
بلوزه یا بلوزه. حالا نه بلوزه، چون دعوا مصره موضوع اندهش، خب کشش موضوع اندهش رو بفهمیم. اما حالا نکته که میخوام بگم، من میگم دقت کنید با همین ادبیات که میگم، اون چیزی که به ذهن شما اومد درست در بیان. آقا شما یه لفظی رو بذارید من با مثال مقابلش رو بگم که واضح بشه، نه رو زمان سعه زمانی شده، اما اصل سعه رو. آقا مثلا ما میگیم آقا تو عربی ما لفظ حقه رو وضع کردیم برای شطر مثلا یک ساله، ابن لبون وضع کردیم برای شطر چند ماه، اما ابن وضع کردیم برای شطر. یکیشون که ابله سعه معنایی داره از جهت عدد سن، دقت کردیم هیچ کنون ما قویو توش گرفته دیده نشده، لذا ثمرش کجاست؟ گفتم اگه کسی لفظ اون سعه داره رو موسعه رو استعمال کنه اتوش اون مورد خاص در نه. حالا ابه منظور چند ماه هست چند سال فیلم میدونه، اما اگر اون لفظ خاصه بی سعر استعمال کنه چون محدوده داره از محدودش سنده شطور ها در میاد. اینا این برای تصحیح. حالا تو بحث زمان هم میتواره
اونجا فرقش هم دیگه، یک ساله تو موضوع لحش اومده دیگه مثلا شطور یک سال، اما اینجا الان مثلا اگه شما میگی معنا تو مشتق نیست خواهی مثل زید میمونه، الان زید سه اش چیه؟
نه خب الزام نداره اینطور باشه،
نمیخوام معنی نمیده وقتی چیزی توی زمان سعه چی داره، اون از
سعهش اینقدر است من نمیفهمم. چرا محدود تقیدی توشه، حدی توشه،
حد زمانیه. اگه آره. زمانیه که پس زن زمان توش خوابیده
الان لفظ ابه نهات کن لفظ
ابه خب توش نخوابیده، لذا بر هر چیزی که شطور
حالا حقه خود توش خوابیده، مثلا ابن لبون که توش خوابیده، حالا زمان خوابیده توش؟
نه زمان به من مثل فعل نخوابیده،
خدا پدرت بیامرزه، خدا پدر. حالا اینجا هم یه قیدی
نه
قیدی توش خوابیده،
قید زمانی خوابیده.
آفرین، اما اسم رو فعل کرد؟
نه ولی قید زمانی باید مشتق که مشخص قید زمانی نداره.
باشه میخواد دوکی گفته مشتق، این قدش دیگه مشخص نیست، لقائله نحن نقول، این قدش دیگه مشخصی که خود زمان توش نخوابیده.
قید زمانش منظور قید بالا گذاشته.
جمله ما اناعت کنید. فکر کنم من فهم حواش حرف شما رو فهمیدم. یه لحظه اناعت کنید. قید زمان چجوری تو حقه شما داریم یه اسم داریم که زمان معلوم میکنه، میگه اینقدر، میگه سنش اینقدر، زمان نه. اما زمانش مثل زمان فعل نیست. ها؟ چجور میگی؟ فلیه کن اینجا هم همونطور. یعنی یه قیدی داره که این قید محدد معنا نسبت به زمان، اما از نوع اون زمانی که تو فعل مقترنون به عهد الازمنت سلاسه هم نیست، ولی یک اونو طوری
زمانی که اینجا داره میگیم هم گذشته حال آینده یک فعل داره نه زمانه یک سال
باره. میدونم چی میگی، دارم که محدوده رو معلومه یعنی این به حمل شایی وقتی میره تو خارج اون طوری میشه. چجوری قیدی که توی حقه بود خودش اسم و خراب نمیکرد، اما وقتی میرفت تو خارج محدوده زمانی معلوم میکرد؟
قید زمانیش گذشته و حال آینده نبود، یعنی قید زمان.
ما که نمیگیم کلمه نمیگیم کلمه گذشته رو داریم تو موضوع اونلاینش میاریم، میگیم موضوع اونلاین تصورا یه طوریه که این وقتی میره تو خارج منطبق بر خارج میشه، لا ینطبق الا على زمان ماضی الا على زمان حال، نه اینکه خودش زمانه، این وقتی منطبق میشه این میشه مثل هم، دقیقا مثل هم.
وقتی تو معنای زمان نیست منطبق میشه ولی زمان،
یه چیزی تو موضوع اونله، یه قیدی تو موضوع اونله، یه حدی تو موضوع اونله که اون حده وقتی میره منطبق میشه فقط این زمان رو میگیره، نه اینکه خود زمان رو عکس کردیم توش. تمام، بعد وقتی اینطور شد ثمره ای داره برامون، ثمرهش کجا در میاد؟ آقا اگر بنات کنید ثمره رو نگاه کنید، اگر ما
حواسا اگر ما دوباره آخرین جمله‌ای که گفتم بگید، لذا اگر ما یک فرض کنیم موضوع له این مشتق ما، موضوع له این مشتق ما، خدمتتون عرض کنم عم بود، یعنی تو موضوع لهش یه حدی نوشته نشده بود، حد نسبت به آینده داره علایه ها، اما نسبت به این دوتا نداشت، بعد موقع مشتقی استعمال شد، ما نمیتونیم از خود مشتق بودن مشتق زمان حال یا گذشته رو به دست بیاریم، مجمل میشه چون موسع دالی هم ما نداریم، منطبق بر هر دو میتونه منطبق بشه. و اگر ما گفتیم محدوده و هیچ وقتی اومد از خود مشتقه، اینو میتونیم بفهمیم، این معنای سعه و زیقه. اگر اینطور شد حالا پس ما اگر پما جمله‌ای که از این تشکیل میدیم همیشه جمله اسمی هست، زیدون قال، اینجا اگر کسی گفت زیدون قائمون امسه، زیدون قائمون قدم، زیدون قائمون الان،
ذکر خود این قیود قرینات و معایر این که تمام،
همین که شما قیود دارید، دقت کنید تو رو خدا، همین که شما قیود زمانی دارید داله بر زمان دارید دیگه، شما نسبت به زمان سختی و صعوبتی توی جمله ندارید که بخواید زمان رو از توی دل هیئت مشتق به دست بیاری. تعداد دالت زیاده، دالت محدود بود، زیدون قائمون فقط، تو باید از تو همین دو سه تا دالی که توی جمله نوشته شده هیئت و ماده و اینا زمان تو بفهمی، بعد باید بیای توی تحلیل قرار بگیری، چون دالت کمه میخوای از دل دال زمانم در بیاری. اما اگه من دال برا زمان داشته باشم، دال مستقل برا زمان، اصلا دیگه دعوایی ندارم سر قائل، من میخوام زمان از تو مشتق بگیرم، افتاد؟ لذا اصولیون همه گفتن اینجور استعمالا دائما حقیقیه. چرا؟ چون تحضر دال مدونه کلون استعمل فی معنا، خاصو تعبد داره دیگه، از قدیم میگفتن به حال طلب و علی اصطلاحا نگفتن، بعدا اصطلاحات چم میاریم، حالا اول بی اصطلاح خوب تصور کنیم چی دارن میگن. این استعمال حقیقیه، چرا؟ چون تعدد دال و مدام کلا استعمال فی معنا، ما معنای زیاد با دال کم نداریم که باید از تو این دال به هر طوری شده استخراج مدلول کنیم، بعد یه جاهای دیگه بهتره که کار غلط بشه یا مجاز بشه یا ببینیم حقیقی میمونه یا نه. ما اینجا تعدد دال داریم،
الان
قائمون
تو سیدان قائمون آخر دال هست، بعد گذشته حال دال به نحوی به سختی هست یا نه؟
بله بله هست، حرف قبلی تکرار نکن دیگه،
نه
خراب میشه
حرف قبلی،
نه الان داره همونه
اگه دال هست بعد بگیم مثلا قدم، سیدان قائمون قدم،
برای دال هست
که بیاریم، برای دال هست با قدن نمیسازه اون، اگه دال هست آخر
کی داله؟
قائمون
داله بر معنای خودشه، سعی هم داره،
یعنی ما از زیدون قائمون،
ما از سعی قائمون
یا آینده رو فهمیدیم،
نه نفهمیدیم
اصلا زیدون قائمون نمیفهمیم،
نه دقیقه زیدون قائمون جمله است، جدا کنیم از هیئت مشتقمون، از هیئت مشتقمون میخواییم زمان بفهمیم، چون تو این جمله داله برای زمان داریم یا سر نمیخواییم او بفهمیم،
نه آخر قائمون توش دال هست یا نیست، اگه دال
نه.
نیست توش... که یک بالا هم دال نداره، اگر دال داریم پایین هم دال داریم دیگه،
نمی در قائم چرا نه 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 همون شطور مرغ درسته، تناقض هم نیست، چون قائمونه اسم و زمان توش، با قرائت من بخونیدش، با قرائت خودتون بخونید، قل یا ایاسکم لا اصلکم ما تسلکون،
ما قرائت
رو متوجه نشدیم، چرا فهمیدین اذیتم نکن، اینطوری برو دوباره شطور مرغ این چه قشنگ در میاد، بله گفت که زمان سال آخر ریاست جمهوری هاشمی بود که بعد خاتمی رئیس جمهور شد. بعد آخرین مصاحبه مثلا مطبوعاتی چی اسمش میشه بین مطبوعاتی رئیس جمهور قبلی، بعدش هم رئیس جمهور بعدی هم میخواست مصاحبه کنه، مصاحبه اول کنه، همه تو همه دوره هم هستی. بعد مصاحبه آقای هاشمی مثلا هفته قبلش، مثلا یه روزی مصاحبه که 4 5 روز بعدش 6 7 روز بعدش حالا خاتمی میخواد مصاحبه کنه. آقای هاشمی مصاحبه کرد، این کریستیان امانپوره، همین مال چیز سی ان ان چیه، این خیلی هم مثلا زبردست و مثلا چیره دست و خیلی هم اومد و مقابل آقای هاشمی زد، دعوت میکنن بیا پشت خبرنگار مثلا سی ان ان، بیا برو پشت تریبون. این رفت بهش گفت که من یه سوال از شما دارم و فقط هم یه سوال دارم و بله خب این سوال هم دوران بین نخی زینه دیگه، راه سومی وجود نداره، خواهش میکنم دیگه جوابو بدید. یعنی قشنگ سوال طوری درست کرده بود که دیگه راه فرارم نداره، متکلم هم تو مقام بیان قرار داده، حالا دال داری یا نداری تکلیف تو معلوم کن. بهش که آقا بالاخره شما میخوای با آمریکا رابطه داشته باشی یا نمیخوای رابطه داشته باشی؟ دوران بیرون نقیزه اینم از دیگه، یا دال داره یا نداره، گزینه سه هم نداره. آقای هاشمی هم مثل همون شأن همیشگیش که لم میداد سر صندلی، تو لم داده بود دستش گذاشته بود اینجا و اصلا هم پوزیشنش به هم نخورد. بعد گفت که خب من تعجب میکنم، همه فبوه دلازی کرد. گفتن از چی؟ گفت که از این که خب اینجا راه سومی هم وجود داره دیگه، تمام، یعنی عرق سرد نقش بست بری خبرنگار. گفت راه سوم هم اینه که همین راهی که هست تو ادامه میدیم، همین که داریم میریم ادامه، تمام شد. هفته بعدی که خاتمی اومد مصاحبه اون انداختن تو حجر، که خب من آقای هاشمی نیستم که بتونم فرار کنم، من بلد نیستم، تجربهش ندارم. حالا اینجا ما چون تجربه مون زیاده اینجا اصولیم، این دیگه بحث قدیمی هزار سال داره بحث میشه، تجربهش بالاه، با همون شطور مرغ راه سوم داره. ببین حالا چجوری اون میگه آقا من اسمم، من قائم، من مشتق، من هنو آنالیز نکردم، حالا تازه میخواییم روش روی بس آنالیزمونو بریزیم. میگه آقا من اسمم، چون اسمم غیر مخترنن به احد الازمنت السلاسه، درست یا نه؟ میگه بله. میگه اما خب وقتی تو من آوردی تو جمله اخبار، ای انشاء نیست، خب اخبار ای واقعه ای در یک زمانیه، لذا مخاطب تو بالاخره تو این جمله دنباله یه زمانی میگرده. بعد وقتی گفت زیدون قائمون، این بدبختم دو قید زمان نداره، اعبارم زمان میخواد، مجبوره تو خود زیدون قائمون دنبال زمان بگرده. اینجا از چی میتونه بهره بگیره؟ اگه ما مشتق نداشتیم، اگه ما مشتق نداشتیم، زیدون عدلون بلو استعمال مجاز، اگه ما مشتق نداشتیم، همه کلماتون مثل کلمه زید بود. اینجا حتی هم اگر تلاش میکرد یه زمانی بفهمه، بازم نمیفهمید، یعنی راش مسدود بود. اما چون اینجا مشتق داریم، مشتقه مثل فعل قشنگ سرمور گنده خوشگل سرپا زمانو نمیده دستشا، اما چون مشتق داریم برزخی داریم. این مشتقه چون سعه موضوع اون لهش رو ما قبلا تو اصول تحقیق کردیم و مثلا حسب فرض سعه نداره، فقط بر زمانه حال منطبق میشه اندل انتباق، وقتی گفت زیدون قائمون، میگیم خب متکلم در مقام بیان فرضم اینه که جاده، دروغ هم نمیگه، شوخی هم نداره، داره اخبار از ما وقع میکنه و داله بر زمان دیگری هم نیاورده، پس منطبقه بر زمان حاله. اما اگر تو سیستم من مشتقه موسع تر بود و زمان گذشترم میتونست، میگیم پی متکلمه که در مقام بیان جاده حاصل نیست و و و و و و دروغ هم نمیگه، طوری هم نمیکنه، قرینه ای هم نبوده، اگه بود دست من الله ینصف غیرتن علی ها. چون شور دارم، تصدیقی دارم میگم، ناخودآگاه شورت اطلاق دارم میگم، ناخودآگاه میگه همه رو گفت تو این مقامه و اینا، پس این قیام زید یا در گذشته است یا در حاله، قطعا در آینده نیست، و الا باید یه قرینه میورد برام. میگه این میشه تفسیر من به این مناسبت، با این درد و دقدق ما بحث مشتق داریم میکنیم و رابطش با زمان، که بعدن برای همینم دلالت رو نوشتم، گفتم بحث تصوری ها، اما بحث جملش هم نوشتم، لذا بعدن تو دلالت تصدیقی ما ازش زمان استفاده میکنیم، اما به عنایت چی؟ به عنایت موضوع له مشتقش، اما سعه و زیغ مشتقش. لذا اگر خودش داله بر زمان آورد، خب سری که درد نمیکنه کسی دستمال نمیبنده، اصلا ما نمیخوام تو قائم زمان بکشیم بیرون که سعه و زیغش برامون مهم باشه، نه که سعه و زیغ نداره، شیخ بزرگوار داره، نیاز ندارم روش دعوا کنم. یعنی اگر من همه جملاتم عند المتکلمین از نوع جملات با قید زمان، گرامریاتون انگلیسی میخوندیم میگفتیم قید زمان تو هیچ زبانی جز متمم، جز ارکان نیست، جز متمماست قید زمان. اگه من واقعا می اومدم شرط میکردم که تو علم ادبیات در همه جملات اخباری قید زمان جزء ارکانه و من همیشه قید زمان داشتم، هیچ وقت نیاز نداشتم سعه و زیغه موضوع له رو معلوم کنم، اما چون یه جایی جملاتی هم دارم که قید زمان نداره، اخبارم هست، ما میخوایم زمانش رو معلوم بکنین، بکنین ناخودآگاه دوم افعال زمانی هم، ما دوباره زمان میگردیم براشون، اینجا سعه و زیغ موضوع له به کارم میاد. پس بحث من فمن هنا یسر، بحث من تصوریه نه تصدیقی، بحث من سر موضوع له مشتقه نه سر چیز دیگری، اما ثمرش کجا در میاد؟ در ضمن تصدیق بود، گفتم توادرم تصوره در ضمن تصدیق، یادتون بیاد ما اینجا اندت تصدیق ثمره داره، اونم ثمره دعوا تو جملاتی قید زمان توش وجود نداره، قید زمان وجود داشته باشه دعوا نداریم. حالا با این توضیح بریم سراغ الفاظ رو درست کنیم، الفاظ رو درست کنیم. آها، ما هو المراد من الحال، عنوان بحث چیه؟ یه بحثی داره درس خارج که برید یه 5-6 جلسه فقط دعوا سر تحریر عنوان مشتقه، حقیقتون فی خصوص المتلبس بالمبدا فی الحال اول اعم من و من من قضا. ما هو المراد من الحال، گفت سه تا معنا برای حال وجود داره، اصول فقه دارم میگم، المجزء هم رو خوندید که فهمو، حال نطق، حال تکلم، حال نطق یعنی الان زمانه، بخوایم با زمان الان، این محل بحث نیست. حال تلبس، حال تلبس یعنی چی؟ حال تلبس یعنی چی؟ یعنی اون محکی، زمان واقعه، این ممکنه واقعه تو گذشته باشه، ممکنه تو حال باشه، ممکنه توی آینده باشه. حال اسناد یعنی زمانی که تو جمله میاد، که ما تو جمله زیدون قائمون امسه اسنادمون زمان داره، زیدون قائمون الان قید زمانی داشته باشیم، تو جمله اسنادمون زمان داره، وقتی قید زمانی داره داله بر زمان تو اسناد قید زمانه، ما از مشتق نمیخوایم قید زمان در بیاریم، مشکلی هم نداریم با این، ای استعمالا دائما حقیقی هست. تعبیر میکنن اصولی این چی؟ میگن حال اسناد با حال تلبس بر هم منطبقن، درست شد؟ دعوا نداریم، دعوامون کجاست؟ جایی که در جمله حال اسناد دال مستقل نداره به حیاله ای و استقلاله، مجبوریم از سعه و زیغ مشتق برای فهم حال تلبسمون استفاده کنیم. اگه تو اسنادمون حال زمان مشخص قید داشت، منطبقش میکنیم بر تلبس، دعوامون حل بود، اما چون تو جمله الان اسناد دال نداره، ما میخواییم زمان تلبس و از سعه و زیغ مشتقمون به دست بیاری، این میشه محل نزاعمون تو علم اصول، اینجا ثمره نزاعمون در میاد.
چرا حال اسم؟ چون شما از حال اسمت
تلبس و
فهمیدید تو
زدون خواهر امسه؟ میگن مطابقته، نه اصل شروع داره تصدیقی دوباره یاد نره، جادن لاحاظلن کز نمیگه توریه نمیکنه، فرض اون همه اونا هست، اونا دیگه خراب نشه چون جمله دلالت تصدیقی داره، تصدیق شروع داره تصدیقی میخواد.
نه چرا از حال اسمت زمان تلبس رو در میاره؟
خب اصلا قید اصلا حال استاد یعنی چی؟
قید پس میشه قید اسناد شما دیگه، ربطی به قائل نداره، نمیتونه الان مثلا من به شما
نخواست هم قائل باشه جمعه اسناد ما قید مستقل داره، ذکر مستقل داره، دال مستقل داره، این مطابقت داره بر تلبس.
یعنی چه مطابقت
داره؟ یعنی وقتی گفته زیدون قائمون امسه، یعنی واقعا دیروز استاده بود زمان تلبس این چی وقوع کی ایستاده بود تو واقع اون میشه تلبسمون، زمان تلبس زید به قیام. این زمان تلبس زید به قیام ما از چی میفهمیم؟ از جمله میفهمیم. تو جمله به این قید زمانی تو جمله میگن اسناد، به اون واقعه میگن تلبس. حالا میگه حال تلبس تو از کی میفهمی؟ یعنی زمان تلبس تو از کی میفهمی؟ از چی میفهمی؟ عقید زمانی موجود تو جمله. میگه هر جایی که تطابق بین زمان اسناد و زمان تلبس داریم استعمال حقیقیه و ما هم کاری به سعه و زیق مشتق نداریم. این جمله رو ما شرح کردیم با این توضیحات اول بحثمون. اگه یکی که اصولی طوری گفت که آقا این جمله حقیقه، میگیم چرا؟ میگه لمطابقته زمان استاد با حال استاد با حال تلبس. میگه ما فهمیدیم این اصطلاحات تا الان فهمیدم یعنی چی، یعنی دیگه کاری مشتق ندارم. اما اگه کسی گفت آقا من در جایی که دال مستقلی ندارم یعنی چی؟ یعنی حال اسنادم مذکور نیست، اینجا حال تلبس ما از کی باید بفهمم؟ دال میخوام، میگه از وزیق مشتقت باید بفهمم. میگه اینجا دعوای مشتق ثمره داره. حالا میگه ها فهمیدم چی داره میگه. اینا جملات کلیدیه، کلیشه‌ای بحثه. تازه با این بحثای تصوریمون فهمیدیم یعنی چی، از اصطلاح خارج شدیم. تمام شد؟ بقیهش میذاریم برای فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.